این آثار ازشون ضبط شده و خیلی گویاتر از مطالب نوشتاری صداست که میتونه بیانگر اون هنر اون هنرمند باشه. مرحوم یونس دردشتی خواننده شناخته شده ما اولین کنسرتاشون رو با تار مرحوم زرپنجه اجرا کرده بودن در حدود 1189 شمسی و متاسفانه دیگه اثر ضبط شده ای در صفحات گرامافون بعدی نمیبینیم از یحیی خان تا 1111 که ایشون فوت کرده در جوانی، علارغم اینکه ورزشکار بودن و روایت هست که صبح به صبح قبل از نوازندگی ایشون ورزش میکرده و بدن خودش رو آماده میکرده تا بتونه قبراق نوازندگی کنه و الحق هم البته از آثار ضبط شدهشون مشهود این مسئله. با این حال به دلایل نامعلوم ایشون در جوانی فوت کردن و متاسفانه دیگه اثری ازشون ضبط نشد.
بله
بله واقعا با این یاداوری که توسط شنیدن آثارش میشه من فکر میکنم که یاد یحیای زرپنجه هم زنده خواهد شد.
همینطوره. و من قبل از اینکه ادامه بدیم واقعا اینجا بگم قدردانی بکنیم از بزرگوارانی مثل جناب عالی آقای شرالی که همین آثاری که شاید خیلی اندکه، اشاره فرمودید یک صفحه هست با یک عکس و این چند اثر به تعداد در واقع کمتر از انگشتان دست،
بله تک نوازیشون
باعث میشین که همین ها هم ماندگار بشه، همین ها هم در واقع یه جایی ثبت و ضبط بشه و ادامه پیدا بکنه و باعث میشه که به هر حال نسل‌های آینده هم از این هنرمندان خاطراتی داشته باشن و این آثار رو انشالله بتونن حفظ بکنن.
خواهش می‌کنم، وظیفه ماست اگر بتونیم همچین کاری انجام داده باشیم. من بعد نمیبینم که از بزرگمرد دیگری هم نام ببریم، گرچه که واقعا به انگشتان یک دست هم شاید نمیرسه آثار ضبط شده از ایشون، تک نوازی های تارشون، ولی به هر حال اینقدر ایشون هم مهم هست که من فکر کنم حداقل یک اثری بایستی از ایشون شنیده بشه در این برنامه. استاد مبشر خاقان قوام روی صفحات به نام قوام فقط ذکر شده، ولی خب در تاریخ به خصوص کتاب‌های مشهون توضیحات بیشتری راجع به این هنرمند داده شده و لقب ایشون که مبشر خاقان بوده. البته یک آقای تارنواز دیگری به نام عبدالله دادور که تار و ستار می نواختن البته با نام قوام السلطان هم هست که بعضی دوستان اشتباه ممکنه بگیرن در تاریخ با ایشون، متفاوتن این دو نفر از هم. مبشر خاقان قوام از شاگردان میرزا حسین قلی بودن و فقط هم حدود 1105 تا 7 آثاری ازشون ضبط شده، به ندرت تک نوازی و اغلب هم نوازی هایی با خوانندگانی مثل سلیمان خان امیر قاسمی که فکر کنم در جلسات قبل آثاری ازشون پخش شده، همچنین مرحوم استاد ادیب خانساری که اولین آثارشون رو با تار قوام ضبط کرده بودن که شنوندگان اگر خاطرشون باشه در اولین جلسه‌ای که آثار استاد ادیب رو مرور می‌کردیم آواز شوری شنیدیم که اون تارش مرحوم قوام بود، ولی کن خوشبختانه یکی دو صفحه تکنوازی هم از ایشون مونده که نشان دهنده قدرت نوازندگی این استاد هست. بسیار متعهد به سبک قدماست قوام و کاملا نشون دهنده مکتبی است که درش پرورش پیدا کرده. این صفحه آواز افشاری است که در 1307 اواخر 6 و اوایل 1307 در تهران توسط کمپانی هیز ماسترز وایس ضبط شده و واقعا مغتنم از تارنوازی قوام که اگر موافق باشید بشنویم.
بشنویم حتما.
Thank you.
خب اینم اثری شاید کمتر شنیده شده البته تقدیم شما شد در آواز افشاری. اشاره کردن آقای شرالی که در سال 1307 در تهران ضبط شده و امیدوارم که از شنیدن این اثر هم شما لذت برده باشید. فکر میکنم زمان انقدر هست که یک جمع‌بندی و اشارهی به همین اثری که تقدیم شد.
خواهش میکنم. بله همونطور که عرض کردم تاریک شنیدیم سولو آواز افشاری بود، تکنوازی آواز افشاری بود که مرحوم مبشر خاقان قوام اجرا کرده بودن در 1307. از ایشون بیشتر همنوازی هایی باقی مانده که توسط خوانندگان مطرح همراهی شده بوده در اون سالها. متاسفانه خیلی از این اساتید حالا به دلایل نامعلومی بعد از ضبط این صفحات دیگه اثر صوتی ازشون در دسترس نیست. خیلی هاشون ممکنه سنشون یعنی عمرشون در حقیقت به دوره رادیو نرسیده بوده باشه که در اون سال هم بخوان اجرای برنامه بکنن. بعضی هاشون چرا بودن در قید حیات بودن در دهه 20 و 30، ولی خب به هر حال چون دوران کهولت رو طی می‌کردن دیگه توانایی اجرای موسیقی به شکل دوران جوانیشون نداشتن. به هر حال یک محدوده چند سال بسیار مغتنمی است این حد فاصله 1305 تا 1317-18 که در اوایل قرن حاضر نمونه های متعددی از آثار هنرمندان خوشبختانه ضبط شده.
بله.
و این صفحات علارغم حالا سنشون و کیفیتی که به هر حال از دست دادن در طول این سالها، نمونه های مختلفی هن از بعضی اساتیدی که فقط اسم ازشون میتونیم بخونیم در کتاب ها.
بله.
و خب مواجه شدن با شنیدن نواخته هاشون یک به هر حال نگاه دیگری بهشون ایجاد میکنه و یک دید بهتری از این اساتید میده. زیادن استادانی که این ویژگی ها رو دارن، یعنی اسمشون ثبت شده در تاریخ ولی اثر زیادی ازشون نمونده، که ما سعی میکنیم در خلال برنامه های دیگری که در خدمتون خواهیم بود در کنار خوانندگان به نوازندگان
هم
دیگر هم بله بپردازیم که به هر حال تا اونجا که میتونیم یادشون رو زنده کنیم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای شرالی، خیلی لطف فرمودید.
خواهش میکنم.
با امید دیدار شما در استودیو در برنامه بعد انشالله.
سپاسگزار.
ادامه بحثمون در مورد سایر هنرمندان. خیلی ممنونم از همراهیتون دوستان و این برنامه هم توسط این همکاران به شما تقدیم شد. تهیه کننده خانم یلدا احتشامی، صدا بردار آقای داریوش گودرزی و بنده ناصر قوامپور. سپاسگزارم و تا درودی دیگر، بدرود.
آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوش ایراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوش ایرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوش ایرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. دیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذایی خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. دیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه باحالی، با با اینی که داره همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلی که تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلی که غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیوید با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه سلامتی میاره خلاقه.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
به ساعت 15:47 رسیدیم و نوبت میرسه به برنامه نیشدارو.
عربی را دیدم در حلقه جوهریان بصره که حکایت همی کرد که وقتی در بیابانی راه گم کرده بودم و از زاد معنی چیزی با من نمانده و دل بر هلاک نهاده، که همی ناگاه کیسه یافتم پر مروارید. هرگز آن ذوق و شادی فراموش نکنم که پنداشتم گندم بریان است، باز آن تلخی و نومیدی که معلوم کردم که مروارید است. در بیابان خشکری گروان، تشنه را در دهان چه در چه صدف. مرد بی توشه گفتاد از پای، بر کمربند او چه زر چه خزف.
نیش دارو
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درود بر شما هموطنان خوب و نازنینم، هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیز که هستید، امیدوارم تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه نیشدارو به تهیه کنندگی شهاب نادری از شبکه رادیویی فرهنگ خدمتتون رسیدم. این برنامه همچنان که می‌دانید درباره طنزه، طنز در ادبیات فارسی. جستجو می‌کنیم و نمونه‌های خوب طنز رو با هم می‌خونیم و گاهی به بررسی می‌نشینیم. در برنامه امروز به سراغ طنز پرداز و شاعر خوب معاصر عمران صلاحی رفتم. عمران صلاحی هم یک چهره مطبوعاتی است، طنز مطبوعاتی داشته، هم شاعری است که رگه‌های طنز و رگه‌های نشاط در آثارش هست و میشه به دنبال نمونه‌های خوبی از طنز در آثار او گشت و پیدا کرد. اگر موافق باشید، عمران صلاحی که متولد 1325 بود و متأسفانه در سال 1385 در 60 سالگی درگذشت، موضوع برنامه امروز باشه. یکی از ویژگی‌های خیلی مهم اشعار عمران صلاحی عزیز این هست که خب گاهی طنز به صراحت درش هست، تعابیر طنز هست و اصطلاحات، واژه‌ها، خود اتفاق طنز میفته. گاهی به تعبیری انبساط خاطری به وجود آدم راه پیدا میکنه. حتی ممکنه لحظه‌ای که روایت شده در شعرش لحظه شادی نباشه، اما نوع پرداخت عمران صلاحی یه همچین انبساط خاطر یا نشاط روانی رو ایجاد میکنه. شعری داره به نام در غربت. سه استکان برنج، پنج استکان پر آب، قدری نمک. اول برنج را میشوییم، بعدن پنج استکان در آن آب، بعدن نمک و بعد روی چراغ و جوش ملایم. امشب دوباره این شکم پیچ پیچ من دارد عزا به جای قضا. از بس که تخم مرغ شکستم دیگر مرغان خانگی هم با احتیاط می گذرند از کنار من. گاهی نهار و شام در کافه حقیر و گاهی در خانه رفیقی. حس می کنم من اینجا در غربت درد گرسنگی را حتی من می توانم امشب بنشینم و بگویم شعری برای قحطی و فقر و گرسنگی در هند یا بیافرا. مادر چه چیز خوبی است. بله، توجه فرمودید که هم توصیف در غربت دور مجردی بی خانگی در بدری با یک آشپزی معمولی با ساده ترین زبان و بعد توصیف گرسنگی، این که با ظرفیت لفظی واژه ها چقدر آشناست. امشب دوباره این شکم پیچ پیچ من دارد عزا به جای قضا. ظرفیت واژه ها رو خوب میشناسه، عزا و قضا. یا اونقدر تخمر خوردم که مرغان خانگی با احتیاط از کنار من میگذرن. یک آشپزی غیر حرفه‌ای، یک آشپزی مجردی، هی توضیح میده گرسنه‌ام، چجوری غذا میخورم، چجوری غذا میپزم. یه رفع از نفس میفته، در یک کلمه جمعش میکنه. مادر چه چیز خوبیست. تخلیه عاطفی کل شعر، یک نشاطی در کل شعر هست که با این جمله پایانی تمام اندوه تنهایی و غربت یک پسر جوانی که در غربت زندگی میکنه، سربازه یا دانشجوه یا بسیار برای کار به شهر غریبی رفته، بیان شده. در مجموعه گریه در آب که یکی از بهترین مجموعه های عمران صلاحی هست، شعر دیگری هست که براتون میخونم با یاد کردن این نکته که گریه در آب فوق‌العاده نام شاعرانه است، چون که اگر در آب گریه کنی گریه تو دیده نمیشه. در واقع اندوه پنهانه، دردی است که بیان نمیشه. اسم شعر هست کمر هفته. کمر هفته شکست، می توانم بروم پس فردا نفسی تازه کنم. می توانم راحت با تکان دادن دستم همه جا پر بزنم. می توانم بروم و به فرمان دلم سر دیوار تو دستی بزنم برگردم. ای دل خسته به پیش برویم، تا دیاری که در آن ایست خبرداری نیست. برویم تا که چشمانم را در خیابان بچرانم یک شب. مادرم چای را دم کرده است و سماور سخن از آمدنم میگوید. تقریبا فضای شعر در واقع میشه تصور کرد که روزهای سرودن این شعر مثل شعر دیگری است که درباره آشپزی گفته بود. غربت دوره سربازیه. او از ایست خبردار حوصلش سر رفته یا گریزانه. محدودیت های مجموعه خدمت و اون قرارگاه و اردوگاهی که هستن باعث میشه که هوس رفتن بکنه، بره تو خیابون چشمی به چرانه، در واقع چشم چرانی کنه، جامعه رو ببینه، آدمها رو که تو محیط سربازی ازشون محرومه. ولی باز نهایتا همان مادری که تو شعر دیگری که خوندیم بود، باز یه گوشه هست چای دم کرده و منتظره که پسرش به مرخصی بیاد. سماور سخن از آمدنم میگوید. میبینی که چقدر خوب روایت ساده است. در این حال اون انبساط خاطری که ازش صحبت کردیم با خواندن این شعر یک حال طنزی ایجاد کرده که آدم خوب شوخ و شنگی ازش برداشت میکنه.
خانم ها،
آقایان،
شنونده نیشدارو هستید
از شبکه رادیویی فرهنگ.
نیشدارو
پنجشنبه ها ساعت 11:45.
منوچهر احترامی، زاده 16 تیر ماه 1320 در شرق تهران. منوچهر فرزند اول خانواده بود و یک برادر و یک خواهر کوچکتر از خودش داشت که همگی از لحاظ مالی زندگی متوسطی داشتند. در سال 1327 به دبستان محمدیه و سپس به دبستان سلمان رفت. او از کودکی هوش، استعداد، حافظه و ذوق ادبی خاصی داشت، اما بسیار بازیگوش بود، به نحوی که به گفته خودش نمره اخلاق کلاس چهارم ابتداییش 3 شد. اما در این حال همیشه شاگرد اول بود. وی از نوجوانی کار می کرد و علاقه شدیدی به ورزش داشت، آنقدر که صبحها قبل از طلوع آفتاب به ورزشگاهی در شرق تهران می رفت و با سرزدن سپیده به همراه دوستانش به ورزش می پرداخت. او کار فنی را هم بسیار دوست می داشت و وسایل بسیاری برای خودش یا دیگران با استفاده از ابزارالات ابتدایی می ساخت. خودش درباره تحصیلش می گوید: چند ماهی رشته ریاضی خواندم، چون شیطان بودم بیرونم کردن، جایی اسمم را ننوشتند و مجبور شدم بروم مدرسه مروی در محله ناصر خسرو. چهارم و پنجم را آنجا خواندم و ششم را دارالفنون. انصافا هم سطح این دو مدرسه بالا بود. ما 25 نفر بودیم که 24 نفرمان برای دوره لیسانس پذیرفته شدیم. سال 39 دانشکده حقوق قبول شدم. بچه درس نخوان شاگرد اولی بودم. معمولا از چنین کودکی انتظار ذوق ادبی و مطالعات چندانی نمیره، اما او در 8 سالگی به واسطه هدیه یکی از آشنایان با غزلیات سعدی آشنا شد و اولین شعرش را سرود و از آن به بعد با علاقه فراوان شروع به سرودن شعر و نوشتن قطعات ادبی و قصه و حتی رمان کرد. کارهایی که هرچند کودکانه و پر اشکال بودند، اما به سرعت بهتر و بهتر می شدند. در تمام کارهای منوچهر رگه هایی از فکاهی هم وجود داشت. او در سال 1337 نخستین کار فکاهیش را برای مجله توفیق فرستاد. این سال نخستین سال فعالیت دور سوم روزنامه فکاهی توفیق با مدیریت برادران حسن، حسین و عباس توفیق بود که تا سال 1350 ادامه یافت و بهترین دوران عمر این نشریه دیرپا محسوب می شود. منوچهر احترامی که 17 سال بیشتر نداشت، در همین سال به توفیق دعوت شد و به عضویت تحریریه آن درآمد. اندکی پیش از آن پدر منوچهر درگذشته بود و او برای کمک خرج خانواده علاوه بر تحصیل، مطالعه و نوشتن به کارهایی نظیر در و پنجره سازی و آهنگری می پرداخت. پس از دیپلم او بنا به پیشنهاد برادران توفیق از این کارها دست کشید و به طور تمام وقت در اداره روزنامه توفیق به عنوان وردست سردبیر به کار پرداخت. موسیقی در دورانی که روزنامه توفیق توقیف شده بود، احترامی عمده فعالیت طنزنویسیش را روی رادیو متمرکز کرد. او نویسنده برخی از مشهورترین آیتم‌های برنامه‌های رادیویی و به خصوص صبح جمعه با رادیو بود و قطعات ضربی و نمایشنامه‌های ماندگاری در این دوران به یادگار گذاشت. هرچند که فعالیت مطبوعاتی او نیز قطع نشد و با نشریاتی چون فردوسی همکاری‌هایی داشت. در دهه 60 او با نام مستعار پورنگ اشعاری برای کودکان سرود که نه تنها بسیار مشهور شدند، بلکه بعضی از آنها امروزه در فرهنگ مردم جای گرفتند. اشعار معروف حسنی که حسنی نگوی دست گل و حسنی مایه بره داشت و نیز دزده و مرغ فلفلی از جمله مشهورترین این آثار هستند که تا کنون صدها هزار نسخه از آنان به فروش رفته است.
بریم همون؟
نه نمیام، نه نمیام.
سرتو میخوای اصلاح کنی؟
نه نمیخوام، نه نمیخوام.
سوزه قلاغ چند صدا توزه میگفت بکنچه ها؟
قلاغ چرا یوت من ریم؟
برم میرم بارم برم دیرم شده عجله دارم.
قلاغ خوب و نازنی سر در هوا دم برزنی یالت بلند و پرمو
او پس از راه اندازی مجله گلاغا در سال 1369 توسط کیومرث صابری فومنی به آن پیوست و تا 18 سال بعد یعنی هنگام مرگش به آن وفادار ماند. به یادماندنی ترین آثار احترامی نظیر جامع الحکایات در نشریات مؤسسه گلاغا به چاپ رسیدند و همواره در زمره بهترین آثار منتشره در گلاغا بودند. منوچهر احترامی هرگز ازدواج نکرد. او در آپارتمان کوچکی در تهران پارس زندگی می‌کرد که